بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. از اول این سوره مبارکه حضرت حق ما را متوجه خودش کرد که همه مقصد و مقصود شما ای انسان خود خداست. ما به هر جا برسیم هنوز اونجایی نیست که رسیدیم، فقط به یه جاست که اگر رسیدیم و مقصدمون شد دیگه همون جاست که باید برسیم. مقصد اصلی انسان جز خدا نیست، چون خداوند کمال مطلق است، خیر محض است، علم محض است، حیات محض است. این بود که در سوره تا اینجا اول حضرت حق خوب برامون روشن کردن که فقط باید خدا رو خواست. بعد فرمودن که حتی این نیازهای پایین تو هم از طریق اون برآورده میشه. تو خدا رو نمیخوای که برای اینکه نیازها رو برآورده کنید نیازهای عادی را، ولی همین هم دست خداست. پس ضرر نمی کنی که خدا رو بخوای در راستای بندگی خدا کارایی میکنی که اتفاقا این نیازت هم برآورده میشه. امام انقلاب که نکردن که مثلا نون درارن که برای خودشون، ولی هیچ وقت هم اونجور نبود که تو این مسیر زندگیشون تأمین نشه. پیغمبرا و ائمه معصوم هم همینطور. پس اگر بندگی کنی طوری زندگی میکنی که هم مقصد رو گم نکردیم هم نیازهای عادیمون را در اون زندگی دینی درست برآورده کردیم. نه بدنمون میلرزد که دنیا نداشته باشیم، نه از خودمون خجالت میکشیم که همه زندگیمون شده از همین دنیا، 20 سال 30 سال کار کردیم همین که داریم هیچی نیست. در راستای بندگی روایت قدسی داریم که بنده من وقتی تمام مقصدش من شدم، چیزهایی رو که مردم دیگه دعا میکنن که خدا بهشون بده، من به این آدم بدون اینکه دعا کنه بهش میدم. خب التفات بفرما، یعنی اگه کسی همه مقصدش حضرت حق جل جلاله شد، یه جوری زندگی میکنه که تو این یه جوری هم مقصد حد اصلیشو ول نکرده است، هم نیازهای عادی زندگیش برآورده شده است. عکسش وحشتناک که آدم به خاطر داشتن دنیا خدا را ول کنه. این اولا اصلا که رها کرد، اصل جان ما خداست، مقصد جان ما خداست، چیزی دیگه نمیتونه دل ما را راضی کنه. شما هر چی بهتون بدن بعدشو میخواید، چرا؟ چون بی نهایت نیست. شما ممکن است الان بگوید تو آبستونیه یه بدم نیست که، خب یه باقی داشته باشیم جمعه ها بریم توش، راستم میگوید بدم نیست. اما اگه مقصد دین شد که فقط یه باغ میخوام، بکنن دیدن تو باغ درم قفل کنم، میگون بفرما، همون یک ساعت هم که بنا بود خوش بگذرنی پشت در باغ ما میست که کی درم هم کنن بیان بیرم. باغ میخواید اما به شرطی که مقصدتون نشه. آدم در عمق جانش فقط با خدا میتونه دلش رو راضی کنه. اگه آدم خدا رو بخواد، خب خود خدا یه جوری زندگی رو به این نشون میده. یعنی کسی که خدا رو بخواد، مثل اماما، مثل پیغمبرا، مثل بقیه آدم مؤمنا، اینا یه جوری زندگی کردن که دیدین زندگیشون که از بین نرفت، یعنی عزتشون ضایع نشد. مگه ما همه نمیترسیم که یهو ذلیل بشیم؟ این جنس نظام الهی است که عزت مؤمن را به عهده میگیره. حالا چه شکلی دیگه اون هنر خداست، ما که نمیتونیم برای خدا برنامه ریزی کنیم. اینی که حل شد، خب میگه که حالا به این نتیجه که رسیدی بیا به طرف من که بحثش شد. بعد میفرماد که اگه رسیدی به این که همه چیزت خدا بشه، این آخر آیه رو یه بار دیگه ما تأکید میکنیم، ما آیه 54 رو میخواییم بحث کنیم. میفرماد انه هو الغفور الرحیم. خیلی آدم اگه جخت فکر کنید عجب چیزیست دنیا، یه الهی میگه آخه میدونی چطوره؟ وقتی همه چیزت را رسیدی که خدا بشه، بعد دیگه نگو این کارا کردم و این کارا کردم منو نمیپذیره. تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. یادت باشه خودش میگه که لا تقنطوا من رحمت الله، اصلا از این فکر را نکنی. اون چه که معنا نمیذارد از این آیه رد بشه، اتفاقا به خاطر شماست، نه به خاطر اون فکلیه بی حجاب تو خیابون. نه، این آیه با شما کار داره بیشتر. آخه اون که اصلا این آیه رو گوش نمیده که خدا براش آیه بفرسته. من و شما وقتی با میستیم در محضر خدا، ما یک لحظه میبینید که یادمون میره که یه خدایی داریم که تمام درهای آسمونا برون ما با کرده. اگه انشاءالله من و شما به لطف خودش به این نتیجه برسیم که همین حالا، همین منا، همین منا با همه این قفلت ها و شلوغی های زندگی تماما پذیرفته است. چرا؟ چون منم به این نتیجه رستم که تماما اونه که اون به دردم میخوره. ببین اون وقت کار حل میشه، اون وقت تمام بهشتا شروع میشه. این آیه یه آیه سلوکی، این یه آیه اخلاقی صرف نیست. اینا اولیاء بزرگ، این آیه را اولیای خیلی بزرگ، اساتید خیلی ره رفته نصف شبا میخوندند و گریه میکردند و ازش نتیجه میگرفتند.
یعنی خدایا خودت گفتی لا تقنطوا من رحمت الله، همین که شما به خدا بکشونی که خدای من با این عقیده اومدم، بنا بود از که من برسم به این که همه کار تویی. واقعا خودتون هی شیطون نمیذاره ما از این آیه درست استفاده کنیم. خب به خودتون رجوع کنید، چی کم دارید؟ مثلا یکی بگه که آقا مثلا ما خیلی هوشیار نیستیم، کنکور قبول نشدیم. خب حالا خدا میگه که ای کنکور قبول نشده فایده ندارد برید، ببینی که نمیدی، بگون که نمیدونی یا نه، اصلا ما زشتیم، فقیریم، نمیدونم مردم خیلی برای اون احترام قائل نیستن، نمیدونم نتونستیم زندگیمونا با همسرمون شروع کنیم. ببینید چیا نمیذاره که ما خودمون را مناسب ترین شخص برای ارتباط با حق بدونیم. بی خودیا، خب این بی خودیا که بی خوده. پس این داره میگه آقا تو را همین طور میپذیرد، مجده بده مجده بده، یار پسندید مرا. این حال یه آدم بزرگه که زحمت کشیده. یعنی شما اگه خواستید انشاءالله، منم انشاءالله بعد از یه مدتی به جایی برسیم، این مسئله رو باید برای خودمون حل کنیم. هنر نیست که نصف شب بلند شید، هنر اینه که بگوید میخواید کجا برید. اگه بدونید که میخوا بگه که این آیه داره میگه آقا بلند شو بیا پیش منزلگاه خاص من، این رحیما که تو سوره شعرا یادتونه 7-8-10 بار اونجا بحث شد، این رحیم آخر آیه چیست؟ رحیم، هو الغفار و رحیم. پس از اول دوباره، یعنی این آیه یه آیه سلوکیست، یعنی برای اهل سلوک، همونا که میخوان به جایی برسن. یعنی چی؟ این خود شما اهل سلوک کس را میگن که این آیه را قبول داشته باشی؟ این آیه را کی قبول داره؟ اون که قلبش گواهی بده که خب راستی خدا همه کار است، خودش هم گفته هر چی میخوای باش، اسرف و علا انفسهم، عمر دا تالا باطل کردی، خب لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ چیز نباشد. فقط 10 سال 20 سال جلسه قرآن میای، 5 سال یه شبه، من کاری ندارم. رسیدی به این که امشب وقتی میگی خدا مطمئن باشی که میرسی؟ اگه میگوی نمیرسم که آیه قرآن قبول نداری، خب پس کفرش از خودت. اگه رسیدی که میرسی، خب میرسی، نگاه کن میرسی. 10 سال و 5 سال یه روز نداره، باید من و شما برسیم به این که همین حالا همین امشب اگر بتونیم به این قلب چموش بگیم آقا همین ما را که رسیدیم به این که خدا همه کار است، اون چنان میپذیره که تا اون عالی ترین درجات معنا میبره، خدا میدونه میشید. مشکل من و شما، مشکل ماست که ما خدا را قبول نداریم. یعنی کدوم خدا؟ خدای این آیه را. آخه میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خب یعنی که چی؟ یعنی هر چی میخوای باش، خب میبخشه، همین حال همه را بخشیده است. ببینید شیطان دیگه میتونه بگه که تو آدم نمیشی، خودت آدم نشدی، چرا من آدم نمیشم؟ راستی شیطان آدم نشد میگه ما هم نمیشی، خودت نشدی ما میشی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه شما چه دلیلی داره که شما الان مثل یه عارف سالک بسیار زحمت کشیده همه حالا نیستید؟ میگه یه عارف سالک اصل مسئلهش نیست که حجاب بین خودش و خدا نیست. مگه حجاب گناه ها حجاب نیست؟ خب شما نداری،
شما هم که نمیتونید به جایی برسید، باید اون شما را برسونه. پس شما با عارف هیچ کدومتون ارزه ندارید که خودتون به جایی برسید. شما با عارف هم که الان بیگناه بیگناه بیگناهی. خب پس فرقمون چیه؟ اون خدا را قبول کرده، ما هنو قبول نکرد. گفت خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا قف هوس قمار دیگر. این آدم ها چی هم؟ اینا لاوبالی هم دیگه، یعنی اینا حساب این که حالا خدا چی طوری ما را بخشید، خدا این کار کردیم تو هم پس این کار بکن، حالا ما دوباره این کار میکنیم این کار بکن. اینا باید بی درد نمیخورن. آقا لاوبالی عشق باشد نیخرد، عقل آنجا میرود سودی برد. تو میخوایی چیکار؟ تو اصلا بزن زیرش بگو آقا ما فقط تو را میخوان. می خدا را امتحانی می کند، می در سود و زیانی می زند. می خواهیم چی کار؟ خدا را امتحان کنیم. می بینیم آقا اینا نمیذاره. ما می گویم مثلا ما چی کار داریم؟ ما این آیه را قبول کردیم. چه گفتی آقا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی پس همین حالا ما پاک پاک پاک. و وقت حالا که پاک پاک پاکیم، انهو خوال قفور و رحیم، یعنی خواهر و برادری که 7-8 سالست هی پشت در واسدی یا در رودوا نمی کنن، برای این که در آبا نمی کنی، می گوی نوا نکنی، هرچی می خوان واک کنن می گوی نوا نکنی. چرا؟ چون خدا که بیشتر ما را دوست داره تا ما خدا را. هی میخواد در رو ما واک کنه، میگو نه وا نکن. چرا؟ برای اینکه نه تو هنوز غفار و ذنوب نیستی. میگه بابا هستم پاکت کردم، میگو نه نیستی. خب یعنی نگاه نمیکنه در را، هرچی با میکنن میکشی میبندی. 10 سال اگه نشستی و هنوز نمیتونی قشنگ واسی اراده کنی وصل بشیم، انشاءالله خدا کمک کنه. مشکلمون همینه که قبول نکرده. من همین شماره میگم، ما نگو خدا میدونه ظلم به خدا میکنه. اگه بگوی منو نمیگه، همین خود خود شماره من میگه که همه استعدادها را برای این که مثل یه آدمی که آرزود اونه که وصل بشه به خدا، همین استعداد رو شما دارید، همین خود شما، همین که الان متوجهی. بعد می فرماید آخه آدم ها انهو خوال قفور و رحیم. اون اولا قفوره، خیلی دوست داره که آب، دوست داره که چکار کنه، که تر کنه. آب تری خودشه. حالا حضرت حق غفور بودن خودشه. انه خوبه، خوبه را که اون جلسه هم تأکید کردیم، یعنی خدا، یعنی همین خدا دوست داره که بندش رو ببخشد. گفت اگه که ما مقداری حضرت حق دوست داریم، اون بسیار بیشتر ما را دوست داره. روایت می فرماد اگر به طرف من اومدی قدم قدم، من به طرف تو میام هر وله، یعنی دو به دو. اگه یه بند انگوش اومدی، من یه قدم میام. اینا یعنی چی؟ یعنی آخه آدم و من غفورم، او وقت هم میبخشمه، اصلا دوست دارم بندم و ببخشم، وقت رحیمم هستم. غفور بودن یعنی چه؟ رحیم بودن یعنی چه؟ غفور بودن یعنی همینه که شما قصه دونست، منم قصه نیست. من از دستی خودم خیلی حرص میخورم که یا افراطیم یا تفریطی. غفور اصلا یعنی همین، یعنی پاک کردن انسان رو خداوند از افراط و تفریط، یعنی
تعادل خیلی سخته سادم یه جوری باشه که قشنگ وصل بشه. اگه افراطی بشی وصل نمیشه، تفریطی هم بشی وصل، یا آنچنان مقدس میشیم که حق زن و بچه‌مون هم رعایت نمیکنه، یا آنچنان زن و بچه میشیم که خدا یادمون میره. خیلی سخته تا آدمم به تعادل نرسد، سیرش سیر واقعی نیست. میگه این دست تو نیست، تو بپذیر خدا را متعادلت میکنه. این که ببینید گاهی وقتی یه خورده میان رو فور، یعنی هی متوجه میشین اینجا یه خورده تون رفتیم، اینجا کون رفتیم، اینا کیه داره بدون تذکر میده؟ میگه ملک مأمور خدا نیست. پس در واقع خدا میگه که آقا من جوری با تو برخورد میکنم که یواش یواش متعادل میشی. این یواش یواشش به جهت آمادگی ماست، اما نمیکشیم. مثل بچه هست که یوهو که از شکم مادرش میاد بیرون، اگه چشماش بخواد همون کاملا ببینه کور میشه. باید یواش یواش چشمش آماده بشه، بعد از مدتی میبینه. قلب ما هم همینطور، ما را که بخوان متعادل کنن هی یواش یواش تذکر تذکر تذکر، بعد شما من اصلا قابل مقایسه با قبل نیست، حراف بی خود بودید. حالا دیگه نه، متوجه این حرفا به جاش میزنید، اونقدر که نیازه میزنید. گاهی بی خودی منزوی بودید. بعضی این آدمای اهل دنیا اتفاقا خیلی منزوی هم، بعضی آدمای اهل دنیا خیلی افراطی تو دنیا. نه، اون که منزوی بود بی خود، حالا سخن میگه مثل ماه به جاش، تعادل واقعی پیدا میکنه. او وقت رحیم است. رحیم فرمودن همون که قبلا هم داشتید، یه نظر خاص خدا به آدم میکنه. خدا به همه نظر داره، ولی نظر عام. فرمودن فضایل خاصی بهتون میده، دیگه نمیتونید برای کسی بگون چه دونست، اما میدونین که یه خبرهای دونست. دیگه میبینین که انگار گفت که هر که را اسرار حق آموختن دیگه مهر کردن. میبینین نه، عجیبه ساقا. میبینین خودتون انگار اون چیزایی که بقیه تو کتابا نوشتن به شما هم دادن. حالا یا شما می نویسی یا اونا که می نویسن یادت میاد، اما پیش خودتون میاد یواش یواش. اینه که میگن اگه خلوص پیدا کردی علم حقیقی به شما میدن. وقت شما میدین علمارم که علم حقیقی بهشون دادن، دیگه مذکر میبینید. مذکر یعنی چه؟ یعنی خودتون دارید. قرآنم مذکر میشه، قلبتون قرآن میشه. آیه بعدی میگه که خب پس چه، حالا که اینجور شد ببین برنامه ریزی بکن و انیبو الی رب بکن. این یک. و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. این دو. میگه بیا و گیره داره به حضرت حق. انابه دیدید یعنی توجه ناب زلاق. انیبو الی رب بکن. چرا گفت رب؟ برای اینکه مگه نرسیدی که حساب زندگیت را درست برات میکند، اما زندگی وسیع تا قیامت. رب یعنی کسی که برنامه کامل برا ما میریزه. خالق یعنی اون که ما را خلق میکنه، اما خالق ما رب ما و هم هست. فرمود آدم ها انیبو الی رب بکن، تمام اون توجه ناب وجودتون را بدید به حق. دیدین گاهی آدم بلیط گرفته ساعت 10 صبح با هواپیما بره فلان شهر، حالا مثلا ساعت 5 صبح داره مثلا یا تلویزیون نگاه میکنه یا با بچهش حرف میزنه یا کتاب میخونه، حواسش اینجا هست، اما یه حواس اصلی داره که چی؟ 10 صبح. هیچ وقت داره نگاه، اما همیشه نگاه به ساعت سو که ساعت 9 مثلا فرودگاه باشم 10 هواپیما بلند میشه. یعنی اون حواس اصلی تو رو بده به پروردگاره. از نظر فلسفی که میدونید که انسان وجودش تشکیکیست، یعنی مرتبه مادونش مرتبه عالیش رو از بین نمیبره. مثل این لیوان نیست، این لیوان همش یه چیز دیگه، دیگه باطن و باطن لیوان نداریم. اما عالم انسانی اینجوری نیست، باطن و باطن و باطن داره. ظاهرش داره صبح روزنامه میخونه، ممکنه در این که روزنامه میخونه متوجه ساعت 8 هم بچهش را بگه بابا برو مدرسه. اما اون باطنی ترش کجاست که ده هواپیما بلند میشه، اونا به این راحتی یادش نیست. ممکنه چیزای حالا میگه اون باطن باطنه دا. اولا بیدار کن، یعنی رسیدی در آیه قبلی که همه خودت را بدی به خدا. میگه اون باطن باطن را به طرف حضرت حق بنداز. نمیشه آدم داره قضا میخورد اما دلش پیش حق است؟ چرا نمیشه؟ تو انسان وجودش تشکیکیست، یعنی مرتبه بالا با مرتبه پایین داره. مرتبه پایینش اونو از مرتبه بالاش غافل نمی کنه. پس شما اون باطنی ترین بود خودتون اولا پیدا کنید. اون کدومه؟ اونه که با ماشین و خونه راضی نمیشه. کدوم بود شما و من با ماشین و خونه راضی میشه؟ بود خیالمون. چرا؟ چون خونه میسازیم الحمدلله توش میشینیم، بدنمون هم سرما نمیخوره. اما اگه بشن بگن آقا اصلا تمام شما همین خونه دو میخوام، میخوام چه کن؟ یه باطن باطنی دارین که فقط خدا میخواد. اولا گفت که چی؟ اونا اون خدا را پیدا کن تا باطن درو با خدا تغذیه کنی. بعضیا خدا را پیدا میکنن اما خیالشون ها که خدایا الحمدلله تو خوبیتون به ما خونه دادی یا ماشین دادی، نمیگن خدایا تو خوبی که تمام عمق جان ما را حال آوردی، تغذیه قلب ما شدی. خب میگه اول باید اینا پیدا کنی، این باطن خدا. نگذار که اون باطن مشغول ماشین و خونه بشه. ماشین و خونه داشته باش اما جاش بده کجا؟ جاش بده خواجه احمد غزالی، داداش امام محمد غزالی، خواجه احمد از عرفای بزرگه. این مرد عجیبی بوده، قطبی بوده، میفهمید دل شاگرداشو میخوند. یه مرد هم دیست امرو این آقا که اومد اصلا دل نعی برده است. چی برای این بگم؟ همی گفتن شیخ آخه یه چیزی بکن دیست. شیخ میدید این دل نعی برده است. میگفتیست که چی خریدی این دو سه روزه؟ چیزی نخریدم قربان. نه یه چیزی خرید، چی مثل یه اسب خریدم سوارش بشی برو بفروش. چش حرف شیخ خوابت شده. دوباره فردا میدید اون شاگرد اومده از دل نعی برده نیست، دلش نیست. گوه آقا چی خریدیم؟ مثلا هیچ چیزی نخریدیم، مثلا یه مزرعه خریدیم که بالاخره اون روزایی که بیکاریم بریم تو برو بفروش. بعد شاگرد دیدن عجب مصیبتیه، خود شیخ مزرعه داره، گاو داره، چندین اسب داره، نمیفروشه. ما یه اسبی یه گاوی یه چیزی هم که میگم برو بفروش. جمع میشن میگن شیخ آخه این چه وضعیه؟ تو با ما خودت این همه داری و نمیفروشی؟ میگه آخه من میخ اسب و گاو تو دل تحویله فرو کردم، شما توی دلتون فرو میکنید. مشکل اینجاست، اگه نه خب شما هم نمیخواستیم بفروشیم. این مشکله که ما گاهی اون بود اصیلمونم میدهیم دست گاوه. دیدین تو نمازا آدم داره نماز میخونه، یکی از عرفاست میگه رفتیم پشت سر یکی نماز بخونیم، هرچی نگاه کردیم دیدیم تو قلبش تعبیده است، گاو داره، گوسفند داره، همه چی داره اما خدا نداره. وسط نماز ول کرده، اون وظیفه ما نیست، اونا خودشون میدونن. وسط نماز ول میکنه، نمیشه خاخه
نتونیم اقتدا کنیم، بذار ما اقتدا کنیم. بالاخره ول میکنه میره. بعد اون که میگم همین احمد غزالی است به امام محمد غزالی اقتدا شد. بعد بالاخره معلوم میشه وسط نماز امام محمد غزالی به مادرش شکایت میکنه که آقا این خب احمد غزالی میگه خب بابا آخی چیزی نداشت، هرچی ما میخواستیم اقتدا کنیم چیزی نداشت. حالا حتی اونا کار اونا کار ما نیست، عرض من فقط اینجاست که دل اون بود نابش را باید به پروردگار بدیم. واقعا گاوه نمیتونه ما را به پرورونه، شیر به ما میده، گوشتم به ما میده، اما یهو ما را آدم بدی میکنه. اما اگه خدا داشته باشیم گاوه اگرم شیر بده شیرش مزاحم زندگی ما نیست. گاهی دیگه یه کاری خوبی میکنین تازه یه درد سری براتون درست میشه. خدا میخواد که این مزاحمو برداره. ما میگویم که عجب، حالا یعنی حالا هم که مؤمن شدیم چه دردی سرای برامون درست شد؟ نمیفهمیم. حالا که مؤمن شدی تازه لیاقت اینه پیدا کردی که دلت با خدا بشه، بعد میبینی این مشکل هست. خب خدا ازت میسونه. گاهی گرفتنها برای پاک کردن هاست. نمونه داریم گاهی دوستان میگن ما خیلی هم بعضیم خوب بود و از این وقتی که این کارو کردیم روز به روز داره هی مشکلات پیش میاد. من عرض کردم این مشکلات اصل زندگی شما رو داره میگیره یا فرعش رو میگیره؟ ایشون رفت تو فکر رو گفت نه انگار فرعش رو میگیره. گفت خب بذار بگیره. یه کاری نمی کنه که تو بی خدا بشی که آدم اگه خیلی بدبخت بشه. اگه امشب شما ندونین کجا بریم بخوابید، نمیدونین گوشه خیابون اصلا میذارن بخوام، یعنی خب نمیتونید اینجا بشینید. اینجوری که خدا با بنده هایش که میخواد نجاتشون بده برخورد نمیکنه. اون بلده چه کار بکنه. گاهی شده است دیگه، گفت این قامت کمانی خوشتر است، روی عاشق زعفرانی خوشتر است. گاهی وقت نه میخواد یخته آدم رو خورد کنه تا تازه آدم رو بپرورنه. رب بکن، انیبو الی رب بکن، به طرف پروردگاردون، اون بود پنهان عمیق جاندونه که میختویل گاوه را فرو میکردی اونا به خدا بده. نمونش تو نماز. تو نماز برای اینکه ببینید تو نماز شما واقعا اون بود ناب اصیل عمیقا میارید. حالا نگاه کنید ببینید توش چیست. اگه دیدین توش خداست، این آیه را ما به لطف خدا عمل کرد. اگرم نیست نگران نباشید، همین که میبینید نیست شروع خوبیه. ملائکه اصلا مأمور همینه که بیان بگن آقا کجایی؟ معلومه ملائکه ما رو ما صداشون هم میشنم دیگه. دیدین گاهی اون میگه از حواسم کجاست، تو دلم دکونمه. یعنی اون بود عمیقا تو نماز میاری میبینی دکونه دونست، حقوق دونست، بچه دونست، بناشو دکون داشته باشی. اما لا تلهیهم تجاره ولا بیع، اون دل اصلی رو به تجارت نده. در نماز کشنده میگن هر کس خواست ببینه چه کار است در نمازش خودش رو بشناسه. نمیخوان من و شما را مایوس کنن، خودشون میدونن ما تو نمازمون دکونمونم ورداشتیم و اومدیم. میخوام بگن که وقت صرف کن، آروم آروم با آیه 53 به خدا اعتماد پیدا کن، بدون خدا دکون و مکون و ماشین و حقوق پاک میکنه. تو بده خودت دست خدا، هوال غفور پاک میکنه، تو را زلال میکنه برای خودش. تو قبول کن، بده دست خدا خودتا، یه خوردم بمون. ربنا چی؟ بگو ربنا الله ثم استقام، بمونی یه خورده، بعد میبینیم که انگار خدا خودشا بهتون داد. این کم کاره؟ کم نتیجه است؟ پس یکی، پس یه قلب داریم که باید بدیم دست خدا به مرور. دوم فرمود و اصل مولهو، حالا هم دیگه تسلیمش بشه. این مرتبه پایین تر است. یعنی آقا حلال
آقا این کار حلاله یا حرام است؟ ما تسلیم خدا، هر چی خدا بگه حلاله حلال است. اسلمو له. آقا به شما گفتن این کار حرام است، دیگه حرام است. خیلی مقام خوبی است. انشالله در بحث اون حدیث عنوان بصری که خدا به من توفیق بده یه بار همطور شرح بدین که هم دل ما بیدار بشه، هم تذکری برای عزیزان باشه. اونجا امام صادق علیه السلام میفرمان که باید حقیقت عبودیت رو در خودت زنده کنی تا نجات پیدا کنی. همین. این خیلی باحال است، اینا همه دون دارید، اما تذکر خداست که برسید به این که من هیچ چیزی را بیش از بندگی خدا دوست نمیدارم. یعنی آقا چرا همچی میکنی؟ برای این که میخوام بنده باشم، بنده میخوام باشم، من زحمت میخوام بکشم بنده باشم. به خودتون رجوع کنی، واقعا دلتون میخواد بنده خدا بشین؟ در آیه بعدی عرض خواهم کرد شما که آخرش خودتون خرج یکی میکنید. میشه من و شما خودمون خرج نکنیم؟ ما همش داریم خودمون خرج میکنیم، خرج میکنیم، یه چیزی گیر میاریم دیگه. میگه بیا با خودت خرج خدا کن، بگو خدایا من مال تو، تسلیم تو. ما آقا میگه دیگه دیدیم که مثلا مس در فرهنگ قدیم هیچ کاریش نمیشد بکنی الا طلاق. خیلی عجیبه و مثلا مس نمیشد از حالا در علم کیمیا آهنش بکن، گفتست من آهن بشو نیست. اما میدونی میگفتن مس طلا میشه. بعد میگه خب آدم ها شما بیاید و من فدا، اون آقا همینم میگه، میگه من فدایه آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. خودشو میخواد بفروشه، خب به خدا بفروشه. اصل مولهو، خدایا من مال، من که باید تسلیم بشم، تسلیم تو میشم. حالا عرض میکنم من فدای آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. من فدای آن مس همت پرست، که نیارد جز بر به کیمیا شکست. حالا ذهنم شاید نیارد که نیا، که میگه این مس همت پرست فقط در مقابل کیمیا خودشو میشکنه که طلا بشه، که به غیر از کیمیا نارد شکست. حاضر از خودش خرج کنه، اما خرج فرمان خدا میکنه. شما علنه آدم ها که اصلا شما اون که ربا میخوره خودش هم اگه خرج نکرده، چرا؟ میگه آقا پول بیشتر میسونم، خونه ما گچکاری میکنم. یعنی خودش خرج کی کرد؟ خرج گچکاری خونش. با چی؟ با حرام. حالا ما میگیم که نه، ما خودمون خرج خدا میکنیم انشاءالله. حلال، هرچه حلال است میکن، هرچه حرام است نمیکن. یعنی اصل مولهو، میگه آدم ها راه خیلی خوبیه. اصل مولهو، چرا دیرم نشدا؟ چون آدم ها یه عذابی میاد سراغ شما که دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. من قبل ان یعتیکم العذاب. عذاب میدونید یعنی چی؟ یعنی راه ارتباطتون رو با خدا میبندید. حالا شکلاش فرق میکنه، اصلش جهنمه، خیلی جا بدیست. باور کنید ما نمیفهمیم جهنم ها. چرا؟ برای که ما واقعا ارتباطمون با خدا قطع نیست. اگه قطع بشه دیوونه میشی. همین مردم بیدین رو ببینید، اینا آخرش طرف حضور حق به اینا که قطع نشد، طرف اینا به حق قطع شده متاسفانه. یعنی ریزش رحمت دائمی حضرت حق به اینا که قطع نشده، ارتباط اینا با حق قطع شده. اما عذاب عکسشه، ریزش رحمت خدا به اینا قطع میشه. این دیگه هیچ تراوتی، نشاطی، کمالی، نسیم معنوی دیگه حس نمی کنه، هیچی حس نمی کنه. میگه آیا آقایون، خواهرا، مردم نترسیدید از اینکه یهو این ارتباط قطع شه؟ حالا شاید بگون خب این آیه که یعنی کفار، نه، هنو عجله نکنه. عذاب من و شما اینه که نماز میخونیم درواز نمیشه. خب شما قبل از این که کار به اینجا برسه که در رو ببندن ببینه ای خدای نمازات دیگه فایده نداره، شما بگو خدای من تسلیمت هم، تا عکسش بشه، نه در رو ببندن نه در رو همینقدر باز نگه دارن. شما نمیترسید که یهو شدست دیگه برای ما که شده از کنا شما، الحمدلله خدا بیشتر به که یه آدم حس میکنید اون حال رفت. خب معلومه است که پس اینم یه نوع عذاب است دیگه. نه حسرت میکنید عجب چیزی رفت، تا داریم نمیفهمیم، وقتی میرم نیم عجب چیزی بود، ما فکر کردیم اینا داریم، نگو اینا داده بودن گرفتن. میگه که ثم لا تنصرون، اون وقت هیچی دیگه به کمکتون نمیاد، دیگه هیچ کمکی بهتون نمیشه. یعنی دیگه شما در مغفرت بسته شد، چون قبلش فرمود هو الغفور، دیگه نه شفاعتی نه آمرزشی، همش خلاص شد. چون نصرت واقعی یا خدا و ملائکه و ائمه دارن به ما میکنن، دیگه نمیکنن. راه معنویت ازمون گرفته میشه. بعد میگه خب نترس، نترس، راه داره، بیا چه کار کن، میخوای که به این بالا بالاها برسی، و تبع او احسن ما انزل الیک من ربک، بیا و اون چه از طرف خدا نازل شده است احسنش رو تبعیت بکن. این البته یه خورده آیه خیلی قیمتیه، همه آیه قیمتیه. میگه که ببین آدم ها، شما اون چیزی که برای شما از طرف خدا رسیده است خیلی چیز هست، اما خوب و خوبتر دارید. حالا هی مثال میزنم، به هیچ کدوم از مثالم هم خیلی شما متوقف نشین، هر کدومش یه زاویه یه جزئی را ممکنه نشون بده. یکی این که خدا هم از آسمونش بارون نازل کرده است، هم آیه نازل کرده است، هر دو را میگه انزل من السماء. اما خب معلوم است احسنش کدومه؟ احسنش دنبال دنیا رفتن نیست، از بارون استفاده کنید، ولی وتبع او احسن ما انزل، اون بهترین را ازش تبعیت کن. یعنی دنبال دنیا نرین، درست دنیا هم نازل شده است، اما دنبال بالاتر از دنیا، یعنی قرآن برید. یک، حالا میام تو خود قرآن. قرآن خودش این آیه داریم دیگه، ربنا آتنا من فی دنیا حسنت و فی الاخرت هست. خب همین آیه را داریم که خدای هم دنیا ما حسنه بده هم آخرت. خب یه جام میگه که خدای منو مخلص کن، خودتا به من بده. یعنی شما هم میتونید که خب آیه خوبیه که خدایا حسنه دنیا رو هم به ما بده. حالا همین آیه را دو جور بهش نگاه کنید، یه جور این که احسن این آیه را نگاه کنید. حالا کسی هم یخته این آیه کمک زیاد بهتون کمک میکنه، این آیه با خسته نشی. اگه این آیه را اینجوری نگاه کنیم که خدایا ربنا آتنا فی دنیا حسنه، در دنیا حسنه به ما بده، یه زندگی خوبه بی درد سر، آخرت هم حسنه به ما بده، یه بهشت ارزون خوب. آیه میگه، یعنی آیه جواب این خواسته میده. حالا یه جور یخته میان بالاتر، خدای تو دنیا حسنه را به ما بده. حسنه دنیا خود خداست، ائمه. یعنی آیه نمیخواه بگه که ربنا آتنا فی دنیا حسنه، در دنیا خدایا منو مشغول خود دنیا نکن، یا مشغول حسنه ها بکن تو دنیا، یعنی ائمه، خود خدا. در آخرت هم حسنه شا بده، یعنی خود دا بده، انده ملیکن مقتده. ببینید حالا میخوام نتیجه بگیریم، شما قبول دارید که چیزایی که خدا داده است به عمق و باطن داره؟ هممون قبول داریم. پس هر چیز خدا داده است یه احسن داره، یه حسن داره، یه نازله داره. یه مثال خوب، خیلی خوب، کربلاست. کربلا یه بود معمولی داره که آقا امام بالاخره میخواستن که این یزید پدر سوخته رو از بین ببرن، رفتن باش جنگیدن، نشد آقا. خب این یه نگاه به کربلا، دروغ که نیست که. یه نگاه بر خب همین باز یخت بالاتر که نه آقا، امام خب رفتن که مردم رو هدایت کنن، امر به معروف کنن و خب شد اون چه شد. اینم نگاه خوبیه. نسبت به اون نگاه این احسن است انصافا. نگاه شهید مطهری رحمت الله علیه خیلی نگاه خوبی است. ولی یه نگاه دیگه هم هست که میشه، البته نگاه بالا نفی نگاه پایین نمی کنه و نگاه پایین پایین ظلمه به کربلا، واقعا ظلمه. اگه کسی در این حد که بگه آقا یک شهادت اضطراری، خیلی ما قصه خوردیم از این تیتر، شهادت اضطراری. حالا این کربلا رو که نمیخوایم بحث کنیم، چون سر است دیگه، خیلی بیش از این هاست که گاهی در زبان محاوره بگنجد. کربلا گاهی یه چیزایی است که تا قیام قیامت طول میکشه تا فهمیده بشه. یا قبول دارید امام حسین علیه السلام هزاران سر باطنی را میبیند و کربلا را میآفریند؟ پس کربلا تمام اون زوایا رو داره و امام با تمام اون زوایا که مورد نظرشون است قطعه کربلا رو پیاده میکنم. و برای همین هم بعضی قسمتاش برای ما هنوز روشن نیست، چون جاشا نمیدونیم آخه این کاری که امام کردن چرا. اگه جای اصلیشا بخواد باید سر همه کربلا روشن شه. خب حالا بالاخره به ما میگن احسن این کربلا را ببینید، یعنی تا میتونید اون ناب، اون قسمت های عمیقش را ببینید. کربلا را پایین نیارید، خودتون را بالا ببرید. تعبیر بسیار خوب آیت الله جواد حفظه الله تعالی میفرمودن اسلام را پاشو نگیرید پایین بیارید، دست به دامن اسلام بزنید بالا برید. بعضی هایده آیه را پای میارن، آیه قرآن را پای میارن، اینقدر سطحیش میکنن که انگار مثلا یه آدم خوب سخنرانی کرده است. این آیه را احسنش نکردن. باز حالا اتبع او احسن ما انزل الیکم، یعنی آدم ها این قرآن ابعاد عمیقی داره، برای شما اومده است که حد بزنید. دروغ نگوید مثلا. خب چرا دروغ نگو؟ احسن دروغ نگفتن با اقل دروغ نگفتن چیه؟ اقلش خب معلومه، مومن باید دروغ نگه، چون خدا میخواد عزت مومن حفظ بشه، پس دروغ نگه که عزتش زایانش. حالا اگه یکی بتونه دیگه باشه که دروغ بگه که عزتش از بین نره چی؟ باز جواب میدن نه، تو این عالم آخرش رسوا میشه. خب این یه نگاه طوری نیست، اما یه نگاه اینه که آقا خدا اصدقه، راستگوی مطلق است. میخوای به خدا نزدیک بشی خب باید صادق بشی. پس میشه یه جور دروغ نگفت، حرف خدا رو شنید و اون چه نازل شده است برا ما به نام دروغ نگفتن از احسنش پیروی کنیم، یعنی پیروی کنیم از دروغ نگفتن. فرموده است دروغ نگو، ولی بود احسن دارید اگه میخواد. حالا اینا رو چرا گفتم؟ عرض کردم انشالله اگه خدا کمک کنه بعدم عرض کنم. من میخوام نگاه کنید به این مسلمونا که دوره بر ما، کدوماشون به جایی رسیدن، کدوماشون جون میکنن که مسلمون باشه. حالا ما بیدین رو کاری نداریم، بعضی ها من که حس میکنم این اسلام و زورکی گدک میکشن توشم موندن، نمیتونن ولش کنن، نه دل خوشی ازش دارن، واقعا هم قلبشون سنگه. آدم وقتی نگاه میکنه اصلا خوبی ها را دوست نمیدارن، خوبی ها را دوست نمیدارن، خودشون را دوست میدارن. چی شده که به این روز افتادن؟ وقتی نگاه میکنه اینا احسن رو تبعیت نکردن، نمیگردن اون ناب اسلام رو ببینند و به دل بسپارند و عمل کنند. هر دوتا دروغ نگفتی، یکی دروغ نگفت، بله من که جهنم نره نهایتش، بازم خوبه، نمیخوام میگم الان این مثال منم قاطی پاتی میشه گاهی شاد، اما یکی میگه جهنم کو، بهش کو، اینا کو، تو را میبینم یا اصدق، من نمیتونم دل از تو بکنم، بکشیم، نمیتونم دروغ بگم. چرا؟ چون وقت تو را ندارم. یعنی این دیگه زنده میشه با دروغ نگفتن، همین دروغ نگفتن تمام پرده ها را از جلو چشمش میبره. اقل این زحمت داره، یعنی زحمتش فقط مراقبت است و عدم غفلت، هر چیز گیرش میاد. پس این ستایه رو به هم وصل کنید. میگه اگه میخوای خدا داشته باشی، انیبو الی ربکم اسلم، بعدم میفرماد و تبعو احسن ما انزل الیکم. اگه این ستایه رو به هم وصل کنیم، به نظر من نه دیگه میخواد شما شیخی، مرشدی، استاد، این استاد شما اینقدر آسونست آدم به درجای خیلی بالا برسه؟ والا اونا که این آیه را درست ببینند و عمل کنند، خیلی بهتر از این مدعی ها و اینا به جای میرسند. اینا ممکنه صاحب کرامت باشند، اما با کریم ارتباط ندارند. اون چه به درد شما میخورد با کریم ارتباط داشتن است، کرامت که شما نمیخواد. حالا خدا لطف کرد یه کرامتی، اون مأموریت است، اما من و شما چیکار کنیم دنبال کرامت بریم و بخوایم یه عارفی بشیم که مثلا دست میکشیم رو سر یه بچه مثلا دیگه موباش بلند میشه؟ نمیخوام بگم بعده با، اما شما به قصد این کارا حق ندارید که بندگی کنید. حالا خدا خودش یه وقت یه چیزی داد که دست شما میشه، شما هم اراده نکردید، حالا اون به شما چه؟ ولی این راه یه راه دیگه است، این راه خودش به آدم میده. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را درف معارف این قرآن عزیز قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو با لطف و کرم خودت بیش از پیش در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را منت بگذار برمان و شایسته سربازی این انقلاب من قرار بده. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار.
پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان با به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.
پس نباید گفت حالا که ما وسیله داریم چی نیاز با دعا؟ دعاست که تنظیم میکند که نه اشتباه نکنند. فرمود داو و مرزاکم به صدقه وطفه و ابواب البرائب دعا و حسن و انبارکم به زکات فانه ما تسیر.